ساعت 6 بامداد. اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو اقتصاد. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. به نام خالق نور و روشنایی. سلام، آینه زلال است که نشان محبت در آن پیداست. در این آینه بنگر و نام آن را به خاطر بسپار. آری، سلام آینه روشنایی است. سلام، صبحتون بخیر باشه هموطنان ارجمند. از پخش رادیو اقتصاد در خدمت شما هستیم روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. بنده و همکارانم از این لحظه که ساعت 6:49 هست تا ساعت 14 در خدمت شما هموطنان گرامی و ارجمند هستیم. امیدوارم که صبح خوبی رو آغاز کرده باشید و روزی بسیار پر از رونق و برکت پیش رو داشته باشید. امروز دوشنبه 5 اسفند ماه سال 1398 هجری خورشیدی و 29 جمادی الثانی سال 1441 هجری قمری و همچنین 24 فوریه سال 2020 میلادی. اگر خواستید با پخش رادیو اقتصاد و با برنامه‌ها در تماس باشید، نظر، پیشنهاد و انتقادهای خودتون رو مطرح کنید، میتونید هم پیامک بزنید به این سامانه پیامکی 30000 3637 و شماره تلفن 24 ساعته 2786-2098. و برای اطلاع رسانی دقیق تر سایت رادیو اقتصاد رو هم خدمتون میگم، radioeqtesad.irib.ir. خب در این لحظه دعوت میکنم شنونده برنامه قرار باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. روزی حضرت موسی علیه السلام به هنگام مناجات در کوه طور عرض کرد: ای خدای مهربان، خطاب آمد لبیک. حضرت موسی گفت: ای خدای اطاعت کنندگان، ندا آمد لبیک. این بار حضرت موسی گفت: ای خدای گناهکاران، ندا آمد لبیک لبیک لبیک. حضرت موسی علیه السلام فرمود: تو را به بهترین نام صدا زدم، اما یک بار گفتی لبیک، و وقتی گفتم خدای گناهکاران، سه بار گفتی لبیک. خطاب رسید: گناهکاران جز من کسی را ندارد. سلام رفقای همراه، شمایی که مخاطب قرار هستید، متشکرم. سپاس که همراه برنامه قرار هستید. روزهای دوشنبه در برنامه قرار، دوشنبه های هر هفته، اختصاص داره به تاریخ تحلیلی صدر اسلام و موضوعی که هفته گذشته ما به اون پرداختیم با حضور کارشناس محترم برنامه، حجت الاسلام و المسلمین دکتر سلیمانی، در مورد مشکلات و محدودیت‌های حکومت حضرت علی علیه السلام بود در از و نصب‌ها. امروز هم میخوایم اشاره کنیم به مصداق‌های دیگر این قضیه در مورد کمبود نیروی کارآمد، از اون نصب‌ها اتفاقات دیگری که پیش آمد و نمونه‌های دیگر رو بررسی کنیم در حکومت حضرت علی علیه السلام. امروز هم در جمع ما حضور دارن حاج سلیمانی که بهشون خوش آمد میگم. سلام.
علیکم السلام و رحمت الله. امیدواریم که خداوند متعال به ما توفیق بده بتونیم در این دقایقی که خدمت شما هستیم نکات مفید و ارزنده‌ای رو خدمت شما تقدیم کنیم.
زنده باشید. متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید و در جمع ما حضور دارید. این جلسه دقیقاً سومین جلسه هست که پرداختیم به حکومت علی علیه السلام، اما این بار می‌خوایم در مورد یک سری موارد دیگه خدمتون باشیم و صحبت کنیم. یک سری سوال من نوشتم که انشاءالله بحثمون رو این گونه پی می‌گیریم. اول اینکه اشاره کرد جلسه قبل در مورد کمبود نیروی کارآمد. خب نیروی کارآمد و عدم وجود اون تنها همین مشکل بود یا مشکلات دیگه یا مشکل بزرگ دیگه هم بود؟
ما جلسه قبل عرض کردیم که کمبود مدیر کارآمد بله. یکی از موانع و محدودیت هایی بود که امیرالمومنین علیه السلام رو وادار میکرد که از برخی از معیارهای شایسته و بایسته برای یک مدیر و حاکم دست بکشه و بره دنبال کسانی رو که برخی از شرایط لازم رو برای مدیریت جامعه ندارن ولی به خاطر اینکه نیرو نداره اونا رو به کار بگماره.
بله.
یکی از محدودیت های دیگه مهمی را که حضرت داشت در از بین بردن بحران ها و عبور از بحران ها و اصلاح امور جامعه مسئله دخالت بی جای خواص بود در سیستم مدیریتی حضرت امیر.
بله.
ببینید خب به صورت طبیعی ما
از مشکل دیگر رو دخالت بی جای خواص
بله دخالت بله. بی جای خواص به صورت طبیعی جامعه به دو قشر خواص عوام یا خواص و توده ها تقسیم میشه. خواص کسانی هستن که اینها دارای تحلیل سیاسی اجتماعی هستند، صاحب منصب سیاسی هستند، بعضن یک چهره علمی هستند،
نماینده مردم هستند.
بله، حالا امروز سلبریتی ها هم به خواص اضافه شدن، یک هنرمندن، یک خوانندن، یک فوتبالیست، یک ورزشکار مثلا هستش که مدال آورده. این چهره ها گاهی اوقات به صورت نابجا در امور مملکتی و مملکت داری و از رو نصبه ها و سیاست های کلان و سیاست های غیر کلان مدیریت جامعه دخالت میکنن. این دخالت اینها خیلی آثار منفی داره اونجایی که نابجا هستش.
بله.
چرا؟ به خاطر اینکه مدیریت افکار عمومی بخش قابل توجهش با خواص هست. وقتی که شما میخوای یه رهبر اجتماعی وقتی که میخواد جامعه رو مدیریت کنه پیش ببره اگه یه سیاستی رو در نظر بگیره خواص به صورت نابجا دخالت بکنن این سیاست رو محکوم کنن یه سیاست دیگه ای رو پیش روی مردم بگذارن اون وقت هستش که افکار عمومی میره به سمت دیدگاهی رو که خواص ارائه میدن فلذا بحران پیش میاد و این رهبر اجتماعی نمیتونه جامعه رو اونطور که میخواد اداره بکنه چون اینا مزاحم میشن. این یک مسئله بسیار بغرنجی هستش که توی همه جوامع پیش میاد.
بله.
و تو جامعه اسلامی هم این وجود داره و تو حکومت حضرت این امر بسیار برجسته بود در برخی از اوقات. من یک مثالی در زمینه نسب اشعث بن قیس و عزل رئیس قبیله کنده و رئیس قبیله قیس دارم که این مصداق بارز این مورد هست. ببینید اشعث بن قیس یکی از سران منافقان حکومت امیرالمومنین علیه السلام بود به طوری که میگن نقش او در حکومت حضرت توی جبهه نفاق نقش عبدالله ابن ابی هست زمان رسول خدا. چطور تو مدینه زمان رسول خدا میگفتن رئیس منافقان عبدالله ابن ابی هست؟
بله.
توی حکومت حضرت هم کارشناسا میگن رئیس منافقان اشعث ابن قیسه.
چه کاره بود تو جامعه اون موقع؟
حضرت که به حکومت رسید ایشون استاندار آذربایجان بود.
بله.
وقتی که مردم با حضرت بیعت کردن حضرت اینو عزل کرد. اینو که عزم کرد، این اول مردد بود، بیاد نیاد به معاویه بپیونده، مشورت کرد با اعضای قبیله کنده، اینا بهش گفتن که بیا آبرو ما میره اگه به معاویه بپیوندی. این می‌خواست اموال آذربایجان رو بگیره فرار کنه بره به معاویه بپیونده. بعد به این نتیجه رسید که برای حفظ حیثیت خودش باید بیاد توی کوفه. اموال گرفت آورد به حضرت تحویل داد و وارد کوفه شد. وارد کوفه که شد، خب در آستانه جنگ صفین بود، حضرت می‌خواست لشکر از اینجا جمع بکنه و ببره به سمت جنگ صفین. حضرت رئیس دو تا قبیله کنده و ربیعه رو حسان ابن مخدوج قرار داد.
بله.
حسان ابن مخدوج از قبیله ربیعه بود. این بهش برخورد. این دوست داشت که خودش ریاست قبیله کنده رو داشته باشه و ریاست ربیعه رو هم داشته باشه، اساسا فرماندهی این بخش از لشکر حضرت توی جنگ صفین با او باشه. فلزا اعتراض کرد. اعتراض ایشون آرام آرام موجب این شد که یه عده از افراد قبیلهش ناراحت بشند و به طرفداری از او برخیزند و برخ از این خواص یاران خالص حضرت اینجا بدون اینکه در نظر بگیرن حضرت با چه نیتی و با چه پیش شناختی از این شخصیت اینو داره عزل میکنه و سیاست حذف ایشون از مناصب سیاسی و نظامی در پیش گرفته،
بله،
آمدن گفتن که یا امیرالمومنین ان ریاست الاشعث لا تصلح الا لمثله و ما حسان ابن مخدوج مثل اشعث، ریاست این قبیله ما جز به اشعث ابن قیس به کسی دیگه نمیاد، لباس ریاست و فرماندهی این قبیله جز به قامت اشعث به قامت احدی مثل حسان ابن مخدوج نمیاد. حضرت مقاومت کرد، ولی این مقاومت حضرت کارساز نبود. چرا؟ چون اولا اینها که وقتی جز خواص بودن آمد اینو گفتن، حضرت هم مقاومت کرد، حرفهای اینها در قبیله اثر گذاشت، در افراد قبیله اثر گذاشت، افراد قبیله تایید شدن که برخواسته خودشون برای عزل حسان ابن مخدوج و نصب اشعث ابن قیس اصرار ببرزن. خب این کار آرام آرام استمرار پیدا کرد که چون بحث جالب و عبرت انگیزی هست، اجازه بدید در قسمت دوم برنامه بگم که ادامه این دخالت خواص، دخالت نابجای خواص تو این امر به کجا کشیده شد.
نبود مدیر یا نیروی کارآمد و حالا دخالت بیجای خواص. ببینیم خواص چه کارهایی رو انجام داد. همراهمون باشید لطفا. سپاس که تا این لحظه از روز همراه ما هستید. همچنان در خدمت حاجی سلیمانی هستیم. در بخش قبلی اشاره کردیم به دخالت بیجای خواص. اما حاجی سلیمانی، به چه حد بود دخالت خواص و اینکه آیا این خواص توصیه‌های بیجای می‌کردن در مورد عزل و نصب؟
بله، ما داشتیم نقل می‌کردیم داستان دخالت بیجای برخی از خواص رو توی عزل اشعث ابن قیس و نسب حسان ابن مخدوج.
بله.
وقتی که امام علی علیه السلام دید یه عده از خواص آمدن میگن که اشعث رو دوباره رئیس قبیله کنده بکن، حضرت در مقابل اینها یه مقدار مقاومت کرد. ناگاه یه دفعه یه شاعری حضرت داشت تو حکومتش توی دوران جنگهاش، مخصوصا تو جنگ صفین، به نام نجاشی. این شاعر آمد تو میدان. این شاعر یه چهره فرهنگی بود، یه چهره هنری بود و یک سلبریتی بود برای خودش.
بله.
آمد توی صحنه و گفت که نه، باید ریاست قبیله کنده به اشعث سپرده بشه و انتقاد کرد به حریث ابن جابر که طرفدار نسب حسان ابن مخدوج بود از قبیله ربیعه. گفت اگر حقی که امیر مؤمنان برگردن ما دارد در بین نبود، ما حریث ابن جابر را از گفتش پشیمان میکردیم. این اختلاف توی کوفه بالا گرفت. الان دیگه چند نفر از خواص حکومت عزت شدن طرفدار اشعث، افراد قبیله ربیعه میگن باید حسان ابن مخدوج ریاست رو به عهده داشته باشه، نجاشی هم وارد شد به عنوان یک شاعر، آمد طرفداری کرد از اشعث ابن قیس، این خبر منتشر شد، به گوش معاویه رسید تو شام. خیلی راهه از کوفه تا شام، خیلی راهه، ولی ببین به سرعت این خبر منتشر شد.
بله.
معاویه هم به برخی از عناصر یمنی که پیشش بودن مثل مالک ابن حبیره به اینها گفت که شما هم شعر بگید و تحریک کنید قبیله کنده رو بر علیه قبیله ربیعه، و اونها هم آمدن اشعاری رو گفتن که شما ننگتون باید باشه که ریاست قبیله شما به دست آدمی مثل حسان بن مخدوج که از قبیله ربیعه است بیفته، و این آتش فتنه بالا گرفت. امیرالمومنین علیه السلام آرام آرام مجبور شد که کوتاه بیاد. همین حسان بن مخدوج وقتی که دید اوضاع خراب شده، پرچم فرماندهی رو که امیرالمومنین علیه السلام برای او بست، برد دم خونه اشعث، اونجا پرچم رو نصب کرد، گفت آقا ما نخواستیم این فرماندهی با شما باشه، این همه فتنه برپا نشه. امام علی علیه السلام به این رضایت داد، آمد فرمود فرمانده قبیله کنده اشعث بشه، فرمانده قبیله ربیعه کی بشه؟ حسان بن مخدوج بشه.
بله.
وارد جنگ صفین شدن. این آدم اشعث فرمانده بخش قابل توجه از لشکر رو به عهده داشت، بخششو مالک اشتر، بخششو خود امیرالمومنین علیه السلام. تو دل جنگ صفین، تو اون ساعاتی که تقریبا دیگه مالک رسیده بود به نزدیک خیمه معاویه، یه دفعه دیدن که آقای اشعث بن قیس شروع کرد به تحریک کردن مردم که من در جنگ‌های اعراب خیلی شرکت کردم، هیچ وقت به این اندازه عرب کشی در تاریخ من ندیدم. 110 روز این جنگ طول کشید، نزدیک 70,000 کشته داده، این چه وضعیه و آتش بس باید بشه.
بله.
در یک لحظه حساس مردم رو دعوت کرد به مذاکره و آتش بس و کوتاه آمدن. یه دفعه لشکر حضرت نشه، حدود 20,000 نفر از لشکر حضرت آمدن گفتن که ما آتش بس میخواییم، دست از جنگ کشیدن. البقیه البقیه فریاد زدن، ما زندگی میخواییم، ما زندگی میخواییم. ببینید در یک نقطه حساس تاریخ که اگر امیرالمومنین علیه السلام تو جنگ صفین پیروز میشد، اصلا تاریخ به گونه دیگه ورق میخورد. یعنی امیرالمومنین علیه السلام میتونست حکومتشو تثبیت بکنه، حکومت معصوم قوام پیدا میکرد، اون چیزی که ما انتظار داریم تو عصر ظهور حضرت ولی از اجل الله تعالی فرجه الشریف رقم بخوره در عالم، شمای از این همون زمان رقم میخورد.
بله.
ولی این نذاشت. ببینید آقا کی باعث شد این اتفاق افتاد؟ آقای نجاشی. کی باعث شد؟ این خواص نزدیک حضرت. ببینید شناخت نیروی مناسب برای منصب مناسب کار دشواریه. برخی از این شخصیت ها میان کسانی را که شیادن، کسانی را که زیرکن، ضعف دارن، میخوان مناسب رو کسب بکنن، خواصی رو شناسایی میکنن، به مرور زمان با اینا ارتباط برقرار میکنن، پرونده سیاهی رو که اینها دارن، تغییر ماهیتی که دادن، اونو پنهان میکنن، رفت آمد میکنن بین این متنفذین، بین این خواص و نخبگان، بعضن رفع مشکل میکنن از اینها. اگه پول نیاز دارن به اینها پول میدن، اگر جایی مشکلی دارن مشکلاتشون رفع میکنن، جذب میکنن این چهره سیاسی اجتماعی رو یا چهره علمی رو یا چهره هنری رو. بعد این فکر میکنه که چه آدمی بهتر از این، در طول این مدت این چقدر به ما کمک کرد، چقدر خیرخواه بود. بعد توی فرصت مناسبی میگه که من میخوام کاندیدا بشم توی مجلس، شما از من حمایت میکنی؟ من الان بناست که معرفی شم به عنوان وزیر تو مجلس.
بله.
شما کمک میکنید که من اونجا؟ این آقا میاد نامه مینویسه، سخنرانی میکنه، نمیدونم توی رسانه ها اعلام میکنه رأی من به فلانی است، چه آدمی بهتر از او؟ دقت کردید؟ در حالی که این خبر نداره که روی او کار شد. اصلا برخی از افراد وقتی اظهار نظر میکنن بر مورد برخی از مناصب، آدم حیرت میکنه. آقا شما شاعری، تو شعر تبحر داری، چه ربطی داره کار تو با تشخیص اینکه چه کسی برای منصب ریاست یک قبیله، یعنی ریاست یک شهر، ریاست یک منطقه، یا فرمانده نظامی برای جنگ، کی لیاقت داره کی لیاقت نداره؟
توقع مخاطبش نیست از اون
توقع
که چرا تو سکوت میکنی توی بله، مواقع خاص؟
بله، گاهی اوقات این توقع هست، ولی پرسش این است که پاسخ این توقع چیه؟ پاسخ این توقع برای یه آدم حکیم اینه، باید بگه من شأنیت اظهار نظر در این مورد ندارم، من کارشناس این امر نیستم.
بله. استفاده کردیم. بسیار ممنونم از شما جای سلیمانی. یه بخش دیگه هم در خدمتون باشیم، یه مستاق دیگه هم برامون مطرح کنید. لطفاً دقایق پایانی برنامه قرار رو در بخش گفتگو همراهی بفرمایید تا لحظاتی دیگر برمیگردیم. امروزتون پر از الطاف خدای مهربون. سپاسگزارم که همچنان همراه قرار هستید. بخش سوم گفتگوم را آغاز کنم با آقای سلیمانی و بپردازیم به یک نمونه و مصداق دیگری از دخالت‌های بیجای خباس در حکومت حضرت علی علیه السلام که قصن همه اینها به عنوان یک محدودیت بزرگ در مسیر حضرت بوده.
بله، خدمت شما عرض کنم که یک مصداق دیگه‌ای که میشه در این مورد این رو ذکر کرد، البته مصادیق متعدد تو ذهنم هست، من یه مصداق دیگه‌ای رو عرض میکنم، بعد یه نکته دیگه‌ای تو این دقایق باقی مونده میخوام تقدیم کنم. و اون مصداق دیگه اینه که عبدالله ابن جعفر شوهر از زینب سلام الله علیها بود، آدم واقعا خیرخواهی برای حکومت امیرالمومنین علیه السلام بود و از مشاوران حکومت حضرت هست و فرماندهان نظامی حکومت حضرت هست و میشه به زبان امروز گفت جزء هیئت وزرای حکومت حضرت هست. بله. ایشان تو قضیه محمد ابن ابیبکر برای استانداری مصر خیلی چیز کرد، فشار آورد به حضرت، میگفت که قیس رو عزل کن، محمد ابن ابیبکر رو بیار. خب محمد ابن ابیبکر شرایط لازم رو نداشت، فرمانده نظامی قوی نبود، مصر هم ناآرام بود و این آمد اصرار ورزید گفت که این باشه. خب اینم قصد خیر داشت، قصد سوی نداشت. ببینید، من قبول دارم که برای اینکه ما یه مدیر خوبی رو انتخاب بکنیم برای یه مسندی یا کاندیدای خوبی رو معرف کنیم به مردم برای رأی دادن، این نباید اینطوری باشه که بگیم فقط رهبر جامعه باید بگه اینا کاندیدا بشن توی مجلس، مردم به اینا رأی بدید، اینم برای ریاست جمهوری، اونم برای وزارت، اونم برای... نه، ما چنین چیزی رو نمیگیم. ما معتقدیم که تشخیص افراد نخبه و افراد صالح، متخصص، متعهد، اینها، تشخیص یافتن اینها نیازمند به کمک خواص هست.
بله.
نیازمند به کمک توده‌های مردم هم هست. اگه مردم توی منطقه تشخیص دادن این آدمی که الان تو جزء شورای شهره، شایستگی این داره که این استاندار بشه، شایستگی اینو داره که این وزیر بشه، و یه مدیری تشخیص داد، یک عالمی توی این شهر تشخیص داد که اینطوری است، باید بگن. اما به چه صورت؟ این باید نظر خودشو بگه، اونم پشت صحنه بیاد بگه. یعنی به مسئولین موافقی که میخوان اینو انتخاب بکنن یه نفر رو برای استانداری این استان، میگم که آقا یه آدمی ما میشناسیم با این خصوصیات، این شایستگی، نامه بنویسن بدن. اما این که میان تو شبکه‌های مجازی تو جاهای مختلف مصاحبه میکنن، فشار میارن که شما باید حتما این آدمو بذارید، بعدم سر صدا میکنن چرا این آدمو نذاشتید، اینو من میگم معقول نیست. در بسیاری از موارد بوده که وقتی شما مطالعه میکنیم میبینی که این فشارها بر اساس یه منافعی بوده.
بله.
بر اساس یک کار متعصبانه یا جاهلانه بوده. و ما تقاضایی که داریم این استش که خواص نیان توی از و نصب ها، توی سیاست های کلان جامعه، در کار رهبری، در کار مسئولین را که شایستگی اظهار نظر در این زمینه رو دارن، بی خودی دخالت کنن، بی خودی دخالت نکنن. اگه واقعا یه نظر کارشناسی درستی رو دارن، مسئولین متوجه نیستن، اینا باید به اینا اطلاع بدن، حتی به رهبر باید بگن، نامه بنویسن. شاید الان کسانی بگن که آقا کی نامه رهبر به دست، آقا شما اگه دنبالش باشی ده ها تاریخ هست.
بله.
بنده خودم افرادی رو میشناسم برای برخی از مناسب مفید میدونم، میرم اگه آدم دردمند باشه این کارو میکنم، میرم پیدا میکنم مسیری رو که از این مسیر من باید یه آدم معرفی کنم به عنوان مثلا نماینده ولی فقیه در فلان استان. من این کار کردم.
جدیه؟
بله. وقتی شناختم این آقا مناسب هست، مشورت کردم، رفتم از یه طریقی اینو رسوندم به اون مسئولین را که شایستگی داشتن میتونستن برن این افراد انتخاب کنم. اون آدم به من گفت که خیلی ممنونیم شما اینو معرفی کردی، ولی ما در این زمینه خیلی کار کردیم، به فلانی رسیدیم، امتیاز فلانی نسبت به این ایناست، منم امتیازات خودم رو که در مورد این آقا میدونستم بهش گفتم و این به نظر من راه معقول اینه. و الا اینکه تو شبکه‌های مجازی تبلیغات بکنیم فلانی باید روی کار بیاد، فلانی نمیدونم نباید روی کی، کسانی این تبلیغات انجام میدن وقتی که صحبتاشون آدم گوش میده آدم میفهمه اصلا این کارشناس این زمینه نیست. و متاسفانه از این بدتر این استش که برخی از کسانی که توی زمینه‌ای جز خواص هستن احساس میکنن که خودشون باید ورود کنن تو مناصب سیاسی اجتماعی اقتصادی و پست بگیرن. گره کار را به نظر من بیداری و بصیرت جامعه میتونه این گره رو بکشایه. و اگه این خواص هم واقعا منصفن، واقعا آدم های هستن که برای خیرخواه هستن، که بعضیشون واقعا خیرخواهن، فکر کنن، حساب شده اقدام کنن، نظر خودشون رو پشت صحنه بدن، به صورت پنهانی بدن، نه اینکه اینجور جفسازی بکنن تو جامعه و اوضاع رو به گونه ای را که خودشون میخوان رقم بزنن، بعدن هم انگشت ندامت به دندان بگیرن. و چرا این کار میکنید؟ از اول نکنید.
بهرمند شدم، زنده باشید، بسیار عالی. این جلسه هم صحبت کردیم همراه با جای سلیمانی در مورد موضوع دخالت بیجای خواص و خب مساق‌های جذاب و عجیب و غریب رو شنیدیم که خیلی اوضاع رو سخت کرده بود برای حضرت علی علیه السلام. بسیار ممنونم، براتون آرزوی بهروزی و پیروزی میکنم. ان شاءالله هفته های بعد هم در خدمتتون خواهیم بود.
خواهش میکنم.
بسیار عالی، ممنون که همراه قرار بودید. شما رو به خدای مهربون میسپاریم و تا برنامه بعدی از همه شما رفقای عزیز تشکر میکنیم و التماس دعا داریم. یا حق.
رادیو اقتصاد، پژواک کار و تلاش تولید کنندگان و بازرگانان ایرانی.
بررسی مباحث توسعه‌ای از زوایای مختلف، کرسی‌های آزاداندیشی رادیویی در موضوعات اقتصادی کشور، آموزش، اطلاع رسانی و مباحث نظری در عرصه اقتصادی.
رادیو اقتصاد، تنین کوشش و پویایی فرد ایرانیان برای ساختن ایرانی آباد.
رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98.
آب میوه های آلیس، آلیس برای خانواده.
باز شود دیده شود تا که پسندیده شود.
سوزمایی هزم تبر بود، باز شد، خورده شد، خیلی پسندیده شد.
تبرک.
دانش، اطلاعات، تجربه، سه رکن اصلی برای رسیدن به خودباوری و ایمان. ایمان به سازندگی، تلاش و نوآوری. رادیو اقتصاد، رسانه‌ای برای آنان که به ایرانی آزاد و سربلند می‌اندیشند. رادیو اقتصاد برای آنان که ایران را همیشه بر قله‌های افتخار می‌خواهند.
خاک تو سشوار از عطر بهشت، ای وطن، این سرزمین سرفراز، تا ابد بر قله